اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه صبح امروز 9 اکتبر سال 2020 رادیو آشنا را با گزارش هایی که از افغانستان، منطقه و جهان برای شما برگزیده این پیشکش می دارم. امید تا پایان برنامه ما را همراه باشید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار از رادیو آشنا.
سلام و صبحتان بخیر. نیرویس رحمانی هستم با تقدیم خبرهای برنامه این ساعت. ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر این که سربازان آمریکایی باید تا اخیر دسامبر امسال به کشورشان برگردند، گفت که ناتو تصمیم خود را مبنی بر خروج از افغانستان بر اساس وضعیت و شرایط در این کشور خواهد گرفت. آقای ستولتنبرگ روز پنجشنبه گفت که ادامه تعهد ناتو به آینده افغانستان یک امر بی‌نهایت مهم می باشد. او افزود که حفظ امنیت دراز مدت افغانستان به نفع کشورهای عضو ناتو است. منشی عمومی ناتو در پاسخ به این پرسش که آیا دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، در مورد طرح کاهش سربازان امریکایی در افغانستان با اعضای ناتو مشوره کرده یا خیر، گفت که اعضای ناتو باید برنامه هایشان را با هماهنگی به پیش ببرند. او افزود از میان 12,000 سرباز خارجی که اکنون در افغانستان مستقرند، تعداد زیادشان سربازان اعضای اروپایی ناتو می باشند. او افزود که آینده ماموریت ناتو در افغانستان پس از مشوره با اعضای این سازمان مشخص خواهد شد. منشی عمومی ناتو گفت که کشورهای عضو این سازمان یک جا به افغانستان رفتند و در زمان مناسب یک جا در مورد حضور آینده سربازان ناتو در افغانستان تصمیم خواهند گرفت و یک جا از افغانستان بیرون خواهند شد. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان، در ملاقات با جنرال قمر جاوید باجوه، لیدر استیز اردوی پاکستان، روی نیاز کاهش چشمگیر خشونت‌ها در افغانستان تاکید کرد. سفارت امریکا در اسلام آباد با نشر اعلامیه گفت که در این ملاقات دو طرف همچنین توافق کردند که فرصت مذاکرات مستقیم بین نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان نباید از دست برود و نباید اشتباهات گذشته تکرار شود. در این ملاقات که روز پنجشنبه انجام شد و در آن جنرال اسکات میلر، قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، نیز حضور داشت، دو طرف در مورد سفر عمران خان، صدر اعظم پاکستان، نیز بحث کردند. در اعلامیه سفارت آمریکا در اسلام آباد آمده که خلیلزاد و باجوه همچنین در مورد نقشه راهی که روابط بین پاکستان و افغانستان را پس از امضای توافق صلح بین حکومت افغانستان و طالبان مشخص خواهد ساخت، نیز بحث کردند. این در حال است که عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان، در سفر اخیرش به پاکستان از اردوی این کشور خواست تا با استفاده از نفوذ خود بر طالبان این گروه را مجبور به برقراری آتش بس در افغانستان کند. امریکا روز پنجشنبه از وضع تحریم‌های تازه بر بخش مالی ایران خبر داد. در تحریم‌های تازه 18 بانک ایران هدف قرار داده شده و امریکا تلاش دارد تا با وضع این تحریم‌ها ارتباط نظام بانکداری ایران را با کشورهای جهان بیشتر محدود کند. تحریم‌های تازه امریکا بر ایران در حال وضع می‌شود که ایران مصروف مبارزه با شیوع ویروس کرونا است. وزارت خزانه امریکا دلیل مشخص وضع این تحریم‌ها را بیان نکرد، اما گفت که تمام نظام مالی ایران ممکن در حمایت از برنامه هسته‌ای ایران و گسترش نفوذ این کشور در منطقه دست داشته باشد. استیفن منوچن، وزیر خزانه امریکا، با نشر اعلامیه گفت که وضع تحریم‌های امریکا بر ایران تا زمان ادامه خواهد داشت که ایران به حمایت از فعالیت‌های دهشت افغانی خود پایان دهد و از پیشبرد برنامه هسته‌ای خود دست بکشد. حکومت امریکا گفته که داد و ستدهای مالی مرتبط به اجناس بشردوستانه چون مواد غذایی و ادویه از این تحریم‌ها معاف می‌باشند. اما دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند که تحریم‌های امریکا بر ایران پیامدهای وخیم بشری در پی داشته است. اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI از خونسا ساختن توطئه براندازی حکومت ایالتی میشیگان و اختطاف گریچن ویتمر، والی این ایالت، خبر داد. سارنوالان امریکایی روز پنجشنبه گفتند که 13 نفر به شمول 7 مرد وابسته به وولورین واچمن، یک گروه شبه نظامی، در پیوند به این توطئه بازداشت شدند. در اقامه دعوا علیه این افراد آمده که این گروه در نظر داشت تا والی ایالت میشیگان را قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا از منزلش اختطاف کنند. گریچن ویتمر والی میشیگان که عضو حزب دموکرات است بارها هدف انتقادهای تند دونالد ترامپ قرار گرفته است. خانم ویتمر در یک نشست خبری رئیس جمهور ترامپ را به تشویق و ترغیب گروه های تند و امریکایی متهم کرد و گفت که عدم نکوهش گروه های برتری طلب سفید پوستان توسط دونالد ترامپ در مناظره اخیرش با جو بایدن نمونه حمایت آقای ترامپ از این گروه ها می باشد. این در حال است که دارات امنیتی امریکا در ماهای اخیر هشدار دادند که ممکن گروه های تندرو داخل امریکا تهدیدات را به اهداف مرتبط به انتخابات ریاست جمهوری امریکا متوجه کنند. شرکت های فیسبوک و تویتر می گویند که بیش از 12 شبکه نشر اطلاعات نادرست را از بین بردند. با گفته این دو شرکت رسانه اجتماعی از این شبکه ها گروه های سیاسی و دولتی در چندین کشور به خاطر فریب دادن کاربران فیسبوک و تویتر استفاده می کردند. فیسبوک و تویتر روز پنجشنبه با نشر اعلامیه های جداگانه گفتند که این دو شرکت بیش از 3500 حساب را شناسایی و مزدود کردند که با استفاده از هویت جعلی و سایر رفتارهای فریبنده اطلاعات نادرست و گمراه کننده را نشر می کردند. فیسبوک و تویتر افزودند که برخی از این حساب‌ها در امریکا وجود داشت. این در حال است که مقام‌های امریکایی بارها هشدار داده‌اند که کشورهای خارجی با نشر اطلاعات نادرست و جعلی می‌خواهند نتایج انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در این کشور را متاثر بسازند. محمد رضا شجریان آوازخوان نامدار موسیقی سنتی ایران روز پنجشنبه به عمر 80 سالگی در یک شفاخانه در تهران درگذشت. ابدای چندین ساز و استفاده مناسب از اشعار فارسی مرتبط با رویدادهای تاریخی توانست نام شجریان را نه تنها به عنوان استاد آواز بلکه به عنوان یک مبتکر در عرصه موسیقی سنتی ثبت کند. از آثار ماندگار او می توان به تصنیف مرغ سحر اشاره کرد. پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال 1388 هجری خورشیدی، محمد رضا شجریان در کنار معترضانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران آنان را خس و خاشاک خواند ایستاد. شجریان با بیان این که صدای من صدای خس و خاشاک است، آهنگ تفنگت را زمین بگذار را در حمایت از معترضان خواند و از رژیم ایران خواست که بر معترضان شلیک نکند. پس از آن اجازه برگزاری کنسرت به محمد رضا شجریان در ایران داده نشد و جز موارد معدود صدایش از رسانه‌های داخلی ایران شنیده نشد. پایان خبرها.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
دوستای عزیز، مشروع اخبار را شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. هند به سرعت در صدد ساختن شبکه از جاده ها در سرحد جنجال برانگیز خود با چین در حال است که مقابله نظامی بین دو کشور که در ماه می آغاز گردید در فصل زمستان نیز ادامه خواهد یافت. این جاده ها به پایگاه های نظامی در مناطق سرحدی وصل می گردد و به استقرار سریع نیروها و تجهیزات در کوههای همالیا کمک می کند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی می شنوید.
تونل 9 کیلومتری اتل که در زیر منطقه همالیا در بیش از 3000 متر حفر شده از یک گردنه کوهستانی برفی عبور کرده و فاصله برای رسیدن به منطقه لادخ را 46 کیلومتر کوتاه می سازد، جایی که نیروهای هند و چین با یکدیگر در تقابل قرار دارند. با عبور از سرحد هند و چین، صحرای سرد لادخ در شمال هند من حیث نقطه آغاز جنگ در حال به نظر می رسد که دو کشور در سرحدات مورد اختلافشان در حال مبارزه هستند. نراندرا مودی صدر اعظم هند با افتتاح تونل اتل گفت که این تونل به سربازان آن کشور کمک خواهد کرد.
دیش کی رکشا کرنے والوں کی ضرورتوں کا دھیان رکھنا رسیدگی به نیازمندی افرادی که از کشور ما حفاظت میکنند یکی از اولویت‌های این حکومت است.
این طویل‌ترین تونل در ارتفاع بسیار بلند جهان زمینه انسجام سریع نیروها و تجهیزات را به سرحد چین فراهم می‌سازد. ساخت این تونل 10 سال را در بر گرفت. اما هند حالا در حال فعالیت‌های جدی برای ساخت جاده‌های دیگر در دامنه‌های کوه در حالی است که با درگیری‌های نظامی جدی با بیجینگ در 10 سال گذشته قرار دارد. دسترسی بلادخ جایی که تجهیزات باید در ماه‌های زمستان نقل داده شود بسیار حیاتی است. ساخت سریع این جاده‌ها در همالیا یک از دلایل دامن زدن به تنش‌ها با بیجینگ است. وانگ وین سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید
چین آنچه را که به نام قلمرو مرکزی لادخ به شکل غیر قانونی توسط هند ایجاد شده به رسمیت نمیشناسد. ما همچنان با ساختن زیربناها به منظور کنترل نظامی ساحه مورد مناقشه سرحدی مخالفیم.
اما هند به تلاش خود ادامه داده و مصارف را برای اعمار تأسیسات در حال دو برابر ساخته است که آن کشور می خواهد فاصله خود را با شبکه برتر جاده های چین کوتاه سازد. راجشویری پلای راجوگان پالان عضو نهاد تحقیقاتی ابزرور است و می گوید
I don't think India has left a lot of different choices in that sense. So we have been strengthening.
تعادل نظامی هند و چین همیشه به شکل وسیع به نفع چین بوده. اگر ما بخواهیم که همان تعادل را به نفع هند متمایل سازیم، یکی از شرایط آن کار درست در زیربناهاست. در غیر آن صورت ما نمیتوانیم نیروها و تجهیزات خود را به سرعت برای واکنش سریع به مرز برسانیم.
با وجود که تکمیل برخی از این جاده ها زمان گیر است، هند امیدوار است که بتواند به طرز چشمگیری ظرفیت خود را برای محافظت از سرحد مورد منازعش بهبود ببخشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
تعدادی از ساکنان شهر قدیم هرات از ساخت و سازهای غیر معیاری و خودسر در اطراف بناهای تاریخی آن شهر انتقاد می کنند و می گویند که بی‌تفاوتی حکومت باعث خواهد شد تا بافت شهر قدیم هرات از بین برود. آنها از مقامات حکومتی و فرهنگی می خواهند که با حفاظت بیشتر از بناهای تاریخی در شهر قدیم آن ولایت مانع از بین رفتن سبک معماری دوره تیموری و سنتی شوند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
ساخت و سازهای مدرن و عصری معماری قدیم هرات را تحت شعاع قرار داده است. معماری که هویت و تمدن هرات قدیم را در دل خود جای داده و نابودی آن ضربه بزرگی بر پیکر تاریخ و فرهنگ این شهر است. ساکنان شهر قدیم هرات میگویند که حکومت در راستای حفظ و مراقبت از معماری کهن هراتی و محافظت این بناها هیچ تلاشی نکرده است. دکتر محمد فرزان اخوان یکی از باشنده های شهر قدیم هرات:
خواستم از مسئولین و از دولت اینه که یک کمه که توجه کنن که همی بافت این شهر به هم نخوره و همی آثار باستانی یا چی که هسته اینا بمونه به همی شکل خوب. ما تمام همی زحمات و سالیان سال همی جنگ و این چیزات ما تعامل کردیم، جای نرفتیم، همی مهاجرت نکردیم، همینج بودیم، به خاطر ازی که همی خانه به همی شکل خوب بمونه. اما افسوس که کسی از دولت مردان اینا هیچ کس توجهی به زینه داره.
در شهر قدیم هرات صدها خانه کاهگلی، چندین دالان، کاروانسرا و 4 تیمچه وجود دارد که قدامت تاریخی آنها به صدها سال میرسد و به همین دلیل تلاش برای ثبت این شهر در لیست میراث‌های فرهنگی ملل متحد یونسکو جریان دارد. همایون احمدی باستانشناس میگوید در گذشته شهر کهنه هرات به 4 دروازه محدود میشد که بخش عمده کاروبار و زندگی مردم در منطقه 4 سوق متمرکز شده بود، اما حالا و با ساخت و سازهای بیرویه تقریبا بافت شهر قدیم هرات از بین رفته است.
با ازدیاد نفوسی که در داخل شهر قدیم هست و همچنین ساخت و سازهای بیرویه‌ای که صورت گرفته و هیچ گونه کنترل ریاست شهروری در این ساخت و سازها نداره و همچنین نبود طرح انکشافی برای شهر نمبر 2 باعث از این شده که بافت تاریخی شهر قدیم هرات از بین بره و هیچ گونه امیدواری برای از این که این شهر شامل در لیست میراث‌های جهانی سازمان یونسکو باشه وجود نداره.
اما مقام‌های محلی هرات می‌گویند که در سال‌های اخیر ده‌ها بنای تاریخی به شمول 27 خانه را بازسازی کرده‌اند به گفته آنها هنوز هم 40% ساخت و سازهای غیر معیاری و خودسر در اطراف شهر قدیم هرات است که با وجود ارسال بیش از 100 مورد تخلف به ادارات عدلی و قضایی عاملان آن مورد پیگرد قرار نگرفتند. جاوید زرقام، عامل فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، و غلام حضرت مشفق، شاروال هرات:
در بسیاری از جاها ساختمان ها نقشه نداره، این تا 4-5 طبق و 6 طبق اعمال میشه بالا رفته، و در جاهای هم که ساختمان ها نقشه داره میبینن که باز خلاف نقشه ساخته میشه و بدون پلان. و این عدم هماهنگی بین ادارات به ویژه اداره شاروالی باعث این شده که ما نتونیم شهر قدیم رو حفظ بکنیم.
دوسیه‌هایی هست که اینا در اطراف آبادی تاریخی از حال نه، این از 10 سال گذشته یا 15 سال گذشته فعلا ساخت صورت نیست بلند منزله ها، اینا به اداره شاروالی فرستاده شده، متاسفانه قانونی وجود نداشته.
بر اساس معیارهای سازمان یونسکو، ساختمان‌هایی که در اطراف شهر قدیم بنا می‌شوند باید از 5 متر بیشتر ارتفاع نداشته باشند، اما به دلیل ساخت بلندمنزل‌های مدرن در کنار آبده‌های تاریخی، رویای ثبت این بناها چون شهر قدیم هرات، مناره‌ها و قلعه اختیارالدین در فهرست سازمان یونسکو تقریبا ناممکن به نظر می‌رسد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
یک زن تجارت پیشه افغان از ولایت دایکندی که اخیراً برنده جایزه زنان کارآفرین از آمریکا گردیده است، میگوید که پول نقد این جایزه را با 2 دختر افغان داده تا هزینه تحصیلشان را در ایالات متحده بپردازند. این زن همکنون در ولایت دوردست دایکندی در بخش تجارت‌های کوچک میوه خشک فعالیت دارد. خبرنگار ما ظفر بامیانی چنین گزارش می‌دهد.
گلجان سمر یک زن تجارت پیشه افغان در ولایت دایکندی که به دلیل کارآفرینی برای 10 زن دیگر اخیراً برنده جایزه انستیتوت صلح و توسعه آمریکا شده است، میگوید که مبلغ حدود 54,000 دلار آمریکایی پول این جایزه را به 2 محصل افغان داده است. خانم سمر میگوید که امیدوار است این 2 دختر افغان با تحصیل در یکی از پوهنتون‌های ایالات متحده آمریکا با دست پر به افغانستان برگردند و در این کشور خدمت کنند.
ما سال 2019 کرده بودم خود برای جایزه و ما در مارچ 2020 شامل دور نهایی را پیدا کردم و در اول سپتامبر باز برنده جایزه شدم. اما یک ایوارد ارزش مادی از یک مبلغی که بود ما اهدا کردم به 2 دختر خانم که او باید در آمریکا تحصیل خود ادامه بده، اما هنوز این 2 دختر خانم باید از افغانستان باشه و از اینجا باید بره، یعنی در آمریکا نیست، اینجا باید بره و در آمریکا ادامه تحصیل بده. مبلغ 54,000 بودن دیگه.
گلجان سمر میگه که این جایزه همساله از سوی انستیتوت صلح و توسعه آمریکا با زنان تعلق میگیرد که در کشورهای در حال منازعه توانسته باشند برای زنان کارآفرینی کنند. بانو سمر در حال حاضر رئیس مؤسسه شهدا در دایکندی است و در زمینه خدمات اجتماعی در این ولایت فعالیت دارد، اما این خانم در کنار وظیفه رسمیش از زنان متشبث کوچک که نانواران خانواده هایشانند نیز حمایت می کند. بانو سمر با خرسندی می گوید که با به دست آوردن جایزه انستیتوت صلح و توسعه آمریکا در سال 2020 او بیشتر تشویق شده است که در زمینه کارآفرینی و فقرزدایی زنان افغان فعالیت کند.
بدون شک ما تفاوتیم در قبال حمایت از زنای وطن بوده و خود بود و این جایزه قطعا تاثیر مستقیم داره روی انگیزه و فعالیت ها و پلان های بعدی ما.
انجینیر غلام حسین متین، رئیس مؤسسه شهدا در بامیان و یکی از همکاران گلجان سمر، میگوید که این بانو در کنار داشتن مسئولیت رسمی برای چندین مکتب در دایکندی از طریق نهادهای خیریه تجهیزات نیز فراهم کرده است. انجینیر متین میگوید
این سال در نقاط خیلی دوردست که رفتن در اونجا خیلی مشکل است، برای مکاتب، برای چندین مکاتب میز چوکی تهیه کرد و همو قسم نقاط های دوردست مثلا 4 کلینیک را ایجاد کرده توسط مؤسسه شهدا.
گلجان سمر میگوید که در صورت حمایت های بیشتر نهادهای خیریه خارجی حاضر است که فعالیت های تجاری کوچک را در سایر ولایات کمتر توسعه یافته و ناامن برای زنان گسترش دهد. به گفته خانم سمر، اکنون بیش از 60 زن را در ولایت دایکندی در بخش تشبثات کوچک چون پروسس و تجارت میوه خشک حمایت می کند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
ARIU یک نهاد تحقیق و ارزیابی افغانستان و حمایت از سازمان ملل متحد است که روی همبستگی، توانمندی و مشارکت سیاسی زنان در افغانستان کار می کند. نهاد آخرین تحقیقاتش را در مورد زنان انجام داده است. همکار ما لیلا محبیب عظیمی مصاحبه در مورد جزئیات این تحقیق با شهناز فقیری مسئول بخش ارتباطات و نشرات این مؤسسه انجام داده است که اینک به توجه رسانیده می شود.
اول تر از همه خوش آمدید به برنامه. مصاحبه را با تازه ترین تحقیق این نهاد آغاز می کنیم. در آخرین تحقیقی که همزمان با مذاکرات صلح دوحه منتشر شده و خانم های شامل در مذاکرات هم صحبت کردند، مجموعاً از چند نفر پرسش به عمل آمده و در چند ولایت و با کدام شیوه تحقیق انجام شده؟
سپاس از شما، عرض سلام و وقت بخیر. تحقیقی که ما اخیراً دفتر ما تحت عنوان همبستگی، توانایی و استواری مشارکت سیاسی زنان در افغانستان نشر کرده، تحقیقی هست که بر اساس 80 مصاحبه و بحث‌های گروهی متمرکز در 4 ولایت افغانستان صورت گرفته و این ولایت‌ها شامل ولایت بامیان، کابل، بلخ و ننگرهار میباشه.
نتایج این تحقیق به کدام مرجع فرستاده شده یا میشه و چگونه انجام یا عملی شدن سفارش هایی که شده تعقیب میشه؟
خب معمولا تحقیقاتی که واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یا ARIU انجام میده تحقیقاتی هست که بیشتر در ارگان های دولتی از سفارشات ما اونها استفاده میکنن و به عنوان یک مرجع معتبر و یک تحقیق معیاری رو مورد استفاده قرار میدن. ما تحقیقی که هفته جاری ما ایره رونمایی کردیم از این تحقیق خوبی رو به نشر رساندیم، افراد زیادی در این رونمایی مقاله مشارکت داشتن و همه کسانی بودند که میتونستن نقش مؤثر در روی موضوع روی مشارکت سیاسی زنان داشته باشند و از این طریق و طریق رسانه ها این موضوع به شکل گسترده تحت پوشش قرار داده شده و این موضوع سبب میشه که این تحقیق مورد توجه همه قرار بگیره و موضوعی که در این تحقیق بحث شده اونا مورد استفاده قرار بگیره.
آیا نتایج بعد دوحه و مراجع بین المللی هم میفرستین؟
ما به شکل مستقیم نتایج نمیفرستیم، نه.
خب نقش اساسی ای ارگان در تلاش های مداوم برای گفتگوهای صلح چیست و تا چه حد برای گفتگوهای صلح با طالبان امیدواری داریم؟
خب ابتدا به صورت خلاصه یک معرفی از نهاد ما داشته باشم که نهاد تحقیقاتی ما یک نهاد مستقل هسته که در سال 2002 به همکاری جامعه بین المللی در افغانستان تأسیس شد و هدف ما عرضه تحقیقات معیاری و مبنی بر شواهد در جامعه هست و همچنان فرهنگ پژوهش و مطالعه را میخواییم از این طریق در جامعه ترویج بدیم. ما روی 6 موضوع تحقیقاتی در نهاد تحقیقات انجام میدیم: حکومتداری و اقتصاد سیاسی، مدیریت منابع طبیعی، جندر یا جنسیت، مسئولیت اجتماعی، مطالعات حقوقی و مرور بر قانون اساسی و همچنان مطالعات مهاجرت‌ها و همکاری‌های منطقوی میباشد. خب شیوه کار ما طوری هست که قبلا متذکر شدم روی 6 موضوع مشخص ما تحقیقات انجام میدیم و به صورت مشخص در قسمت صلح نهاد ما کار نمیکنه، اما به عنوان یک نهاد تحقیقاتی مبحث صلح در تمام تحقیقات خود در موارد مختلف از جمله مشارکت زنان در پروسه صلح افغانستان یک مقاله بود که ما هفته قبل دو هفته قبل این مقاله را نشر کردیم و همچنان در قسمت مواد مخدر و بخش‌های دیگر تحقیقات خود ما موضوع صلح گنجانیدیم. همیشه همچنان در همکاری با بعضی نهادهای دیگر در پروسه دیزاین یک ابتکار جامعه مدنی تحت عنوان میکانیزم همه شمول برای صلح در افغانستان ما همچنان نقش فعال داشتیم و تلاش کردیم پروسه همه شمول بر اساس تجارب کشورهای دیگه و تحقیقاتی که انجام شده یک پروسه دیزاین کنیم و از نخستین میکانیزم هایی است که هدف این میکانیزم انتقال معلومات و یا پیشرفت های روند سال از پروسه مذاکرات سال به مردم و رسانیدن صدای مردم به جایگاه پروسه سال بوده. خب از جایگاه یک نهاد تحقیقاتی اگر ما صحبت بکنیم با عنوان یک عضو جامعه مدنی افغانستان ما تلاش های خود میکنیم که یک پروسه همه شمول باشه و یک پروسه سال یک پروسه شفاف و همه شمول باشه که صدای تمام افراد جامعه در او شنیده بشه و نقش کلگی و نقش تمام افراد جامعه در او برجسته باشه. این که تا چه حد ما امیدوار هستیم، ما هم مانند همه افراد همین جامعه امیدوار هستیم که این گفتگوها انشالله یک نتیجه مثبت داشته باشه و طوری که بیشتر اشاره کردم کوشش نهایی خود در راستا ما هم انجام میده.
شما در مورد نکات مهمه که در همبستگی و مشارکت زنان گزارش ها از سوی نهاد تهیه میشه صحبت کردین، آیا این مسئله بیشتر و بیشتر روی کدام عرصه ها و نکات مهم مکس میکنه؟
در کل ما امو شش موضوعی که گفتم محور تحقیقات ما را تشکیل میده. یعنی ما روی سال گذشته ما بیشتر روی مدیریت منابع طبیعی ما تحقیقات انجام دادیم و در اون تحقیقات ما نقش صلح همچنان گنجانیده بودیم. امنیت، صلح، مواد مخدر، این موضوعات به نحوه بررسی ساختیم در تحقیقات خود و روی موضوعات متفاوت. همین شش موضوع که گفتم کلگی از اینا ما تحقیق روی از اینا انجام میدیم و نظر به امو زمان که چرا تقاضا میکنه که بیشتر روی از این تحقیقات انجام بشه ما تحقیقات خود انجام میدیم.
پلان ها و برنامه هایی را که این ارگان روی دست داره چیست برای آینده؟ گزارش بعدی تان روی چی موضوعات خواهد بود؟
گزارش بعدی ما هم روی نقش زنان در انتخابات هست. اینکه زنان در انتخابات چه نقش معنادار داشتن نداشتن، چطور اینها توانستن آنچه که باید انجام میدادن در انتخابات، چی به عنوان رای دهنده و چی به عنوان کاندیدای زن او چیزی که توقع میرفت او چیزی به دست بیارن و او جایگاهی را که باید نداشتن داشته باشن یا نه. مقاله بعدی ما که نشر خواهد بشه و تا یک دو هفته دیگه اون مقاله هم نشر میشه روی موضوع انتخابات هست، نقش زنان در انتخابات افغانستان.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنوب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپه بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری صبح امروز رادیو آشنا. تا لحظات دیگر برنامه رادیو آزادی را روی همین موج میشنوید که تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. روز شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.